أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر، برادران عزیز و همینطور محضر همه طلاب و طالبات که در سامانه های گوناگون و صفحات مجازی بحث رو دریافت میکنن. آغاز میکنیم جلسه 95 از جلسات شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در 94 جلسه گذشته 22 حکمت از حکمت‌های مولا علیه السلام رو در نهج البلاغه مورد بحث و گفتگو قرار دادیم و این جلسه، جلسه 95، به اذن الله تعالی وارد می شویم به حکمت 23 از نهج البلاغه مولا. حکمت 23 رو بنده عنوان گذاشتم و تعیین موضوع کردم با این عنوان، عنوان کلی این بحث این است: ملاک‌های ارزش‌گذاری جایگاه‌های اجتماعی. هر جایگاهی با چه ملاکی دارای ارزش و دارای قیمت می‌شود. عنوان ریز این حکمت رو هم قرارش دادیم: ارزیابی عمل کرد و تلاش یا برخورداری از عناوین اجتماعی. یعنی وقتی می‌خواهیم به جایگاه اجتماعی افراد، اقوام و پایگاه‌های اجتماعی پی ببریم و اونها را ارزیابی کنیم کدام برتر است و کدام پایین‌تر، کدام دارای قیمت بیشتری است و کدام قیمت کمتر، با چه ملاکی باید ارزیابی کنیم؟ آیا با ملاک حسب و نسب و جایگاه اجتماعی چه عنوانی دارد؟ یا اینکه با ملاک عمل کرد و تلاش او، ببینیم صادرات او چیست، ببینیم آنچه که او عرضه کرده چگونه هست، عمل و کیفیت عمل ملاک باشد، یا عنوانشو به اصطلاح امروز مارکش مهم است، کدام از این ملاک ها مورد توجه هست. این رو عنوان جمله مولا علی علیه السلام قرار دادیم. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد التفات و توجه قرار میدیم. در حکمت 23 امیر مؤمنان فرمودن و قال علیه السلام حسب نقل سید ربی رضوان الله تعالی علی فرمودن و قال علیه السلام، امام فرمود من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. تکرار میکنم، من ابتع با تای مؤلف، تای دسته دار، من همزه و تای دسته دار، من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. هر کسی که کار او را به عقب بکشاند، مانع پیشرفتش بشه، تنبلش کند، حرکتش رو کند کند، نسب او و جایگاه اجتماعی و عنوانش به او سرعت نمی بخشد. تأمل فرمودید، اون چه که عامل سرعت دادن، عامل سرعت گرفتن، عامل پیشرفت، عامل سبقت بر دیگران، عامل قدرت رقابت در میدان هست، عمل انسان است مطابق فرمایش مولا علیه السلام. اعتماد انسان در پیشرفت، اعتماد جامعه در پیشرفت، باید به عمل و توانمندی و تلاش خود باشد، نه به نسب و حسب و جایگاه و عناوینی که دارد. اگر عمل انسان طوری بود کار انسان رو پیش برد، طبعا انسان سرعت میگیرد. در همه بخش ها این چنینه، اما اگر عمل انسان حرکت انسان رو کند کرد، سبب پیشرفت و سرعت و سبقت آدمی نشد، لم یسرع بهی نسبه، سرعت نخواهد داد او را نسبش، نسب او سبب سرعتش نمیشه. بگه چون از این قبیله است، چون از اون قومه، چون از این نژاده، چون این عنوان رو مثلا در جایگاه خودش دارد، اینها کمکش نمیکنه. پیشرفت رهین عملکرد انسان است. این جمله مولا علی علیه السلام در حکمت 23 است. قبل از هر چیزی، قبل از اون توضیح اجمالی، یک نکته در اینجا وجود دارد عرض بکنم، اینکه این کلمه مولا از جمله کلماتی است که امیر مؤمنان، که سید روی از امیر مؤمنان در خود نهج البلاغه دو جا نقل کرده. این عددی از کلمات مولا این چنینه. سید روی یکی در حکمت 23 نقل کرده، یکی هم در حکمت 389. اما در حکمت 389 این همین لفظه، لکن یه نسخه بدلی هم دارد. و فی روایت اخرا، در یه روایت دیگری این حدیث این چنین وارد شده است، در یه نقل دیگر این چنین آمده. در حکمت 389 سید ربی رضوان الله تعالی علی از امیر مؤمنان این چنین نقل می کند که قال علیه السلام، همین عبارت هست، من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. اگر عمل به کار نیامد، نسب به کار نخواهد آمد. مرد عمل باش قبل از این که افتخار به نسب و عنوان و جایگاه خودت کنی. اونجا جناب سید ربی زیر این حکمت 389 فرمود و فی روایت اخرى، در روایت دیگری امیر مؤمنان این چنین فرموده: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. فرمود اگر کسی که حسب خودش به کارش نیاید، دیگه حسب آبا و پدرانش، گذشتش، سابقه گذشتش به کارش نخواهد آمد. یعنی اگر اعتمادم بر حسب هست، بازم بر حسب خودش باید باشد، اما اگر از خودش به کار نیامد، نفعی بر نخواست، نفعی از آبایش به کار نخواهد آمد. یعنی از بهره ها، ارزش های وجودی خودش اگر بهره نمرد، دیگه اعتماد به اون ارزش های گذشتگان آفریدن ثمری نخواهد داشت. یعنی اون ارزش های گذشتگان هم وقتی ثمر می بخشد که در وجود انسان تجلی داشته باشد، وقتی که انسان از اونا بهره ای برده باشد. اگر پدرت بود فاضل، اون فضلم باید تو را حاصل باشد تا ثمر بدهد. اگر صرفاً پدر انسان فاضل بود اما در انسان فضلی از او حاصل نبود، اینجا ثمری نخواهد داشت. خب معمولاً در شرح کلمات مولا اینطور ورود پیدا می کردیم که اول یه توضیح اجمالی می دادیم که اصلا امیر مؤمنان چه می خواد بفرماید، بعد به سراغ سندش می رفتیم. اما حالا که حرف از تکرارش در نهج البلاغه شد، همینجا ما منابع و مصادری که این کلمه مولا رو در غیر از نهج البلاغه هم نقل کردن بگیم، بعد بریم به سراغ توضیح اجمالیش که دوباره نخواهیم برگردیم. این حکمت 23، علاوه بر اون چه که در نهج البلاغه تکرار شده دو جا با یه رفی روایت اخرایی که اضافه داشت، علاوه بر اون در منابع دیگر هم نقل شده. اولا کتاب تمام نهج البلاغه که تلاش زیادی شده که اون چه از نهج البلاغه سقط شده و افتاده است رو جمع کنن و تکمیل کنن نهج البلاغه رو، در تمام نهج البلاغه مؤلف محترم این جمله مولا رو در ضمن یک خطبه مولا نقل کرده، در خطبه 12 که معروف است به خطبه الوسیله، به خطبه الوسیله، خطبه 12. اونجا مؤلف محترم در ضمن این خطبه، در وسطهای اون خطبه این رو نقل کرده است که این نجل، تمام نهج البلاغه که چاپ شده، یه جلد قطور و حجیم چاپ شده است، در صفحه 157 سطر 12 اون صفحه این عبارت اونجا آمده است که من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه. این تمام نهج البلاغه در پس در نهج البلاغه اگه بخوایم به طور کامل بگیم، سه جای نهج البلاغه آمده. دو جا سید روی در همین نسخه نهج البلاغه که دست همه هست نقل شده، یکی هر دو هم در حکمت ها 23 و 389، یکی هم در تمام نهج البلاغه در ضمن خطبه الوسیله آورده که در نهج البلاغه های موجود این خطبه الوسیله این عبارت درش نیست. اما در غیر از نهج البلاغه منابع دیگری که نقل کردن، هم قبل از سید رضی هست، هم همراه سید رضی، هم بعد از ایشان. قدیمی ترین منبعی که نقل کرده جناب ابن عبدربه متوفای 328 از علمای آغاز قرن چهارم، پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم، متوفای 328 در کتاب عقد الفرید، در کتاب العقد الفرید در اونجا در جلد دوم صفحه 290 همین جمله مولا رو نقل کرده. پس از ایشان ابو سعد آبی متوفای 421 که چند سال بعد از سید رضی بوده، همزمان با سید رضی بوده، چون نهج البلاغه در سال 400 تألیف شده، در کتاب نثر الدر اونجا در جلد 1326 نقل کرده. بعد از ایشان در قرن پایان قرن ششم جناب آمدی در قرار الحکم نقل کرده. در آغاز قرن هفتم جناب فخر رازی از علمای اهل سنت، جناب فخر رازی در التفسیر الکبیر، در تفسیر کبیرش که فخر رازی متوفای 606 هست، 541 42 به دنیا آمده و 606 از دنیا رفته، ایشان از علمای قرن 6 و آغاز قرن 7 از دنیا رفته است. ایشان در التفسیر الکبیر در جلد سوم صفحه 150 ذیل آیه 81 سوره بقره این حدیث رو نقل کرده، اما نه از امیر مؤمنان، از پیغمبر نقل کرده این حدیث رو، اونم به نقل ابو هریره از پیامبر اسلام نقل کرده، که البته اگر از نقل پیامبرم درست باشه مشکلی ندارد، چون امیر مؤمنان خودش از مدرسه پیامبر اسلام دریافت کرده است و مشکلی نداره که حدیث هم از پیغمبر نقل شده باشد هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده باشه. بعدم دوباره در همون قرن ششم راوندی در کتاب منهاج البراعه، منهاج البراعه غیر از این منهاج البراعه منظور غیر از منهاج البراعه میرزا حبیب الله خوئیه، این منهاج البراعه من آقای راوندی است، ایشان نقل کرده، من رو مجلسی در بهار از همه اینا نقل کردن و بنابراین این حکمت نهج البلاغه حکمت 23 منابع خوبی دارد، شیعه و سنه، در منابع شیعه و منابع سنی نقل شده، پس بنابراین فقط نمیخواد اعتمادن علی سید الرضی یا علی سید الرضی بر جناب سید رضی ما از کنم به اعتماد به او فقط نقلشو بیان کنیم، بلکه بیش از این است، قبل از او، مقارن با او، بعد او هم نقل فرمودند. خب اینم نسبت به سند این حدیث و این حکمت که بیان کردیم محضرتون. خب حالا یک توضیح اجمالی نسبت به جایگاه این، جایگاه مفهومی و برداشتی از این کلام مولا عرض بکنیم، ببینیم اصلا مولا این کلام مولا کجای زندگی ما قرار میگیرد، تا بعد ببینیم چه درسی ازش خواهیم آموخت، این جمله در کجای جامعه سالم دینی قرار میگیرد، چون مستحضر هستید که با این نگاه کلمات مولا رو مورد توجه قرار میدیم که کلمات مولا عمدش بیشترش ناظر به بیان زاویه‌ای از زوایای جامعه سالم دینی است و این تجربه نهج البلاغه و کلمات مولا تجربه غیر از کتاب معرفتی، تجربه اداره جامعه از سوی مولا علیه الصلاة و السلام است. خب در این بخش اگه بخوایم بگیم در توضیح اجمالی، باید اینطور بگیم که یکی از موضوعات مهم در جوامع بشری اینه که افراد و اقوام برای تثبیت جایگاه اجتماعی خودشون باید بدانن ببینن با چه ملاکی باید مورد ارزیابی قرار بگیرن. ما وقتی میخوایم در جامعه یه فردی رو، آقای الف یا بی رو میخواییم مورد ارزیابی قرار بدیم تو این جامعه چه جایگاهی دارد، نمره او چنده در این جامعه، چطور باید مورد ارزیابی قرار بگیره. هر کسی با سلیقه خودش، اگر ملاکی نباشد، هر کسی با سلیقه و ذوق خودش مورد ارزیابی قرارش میده. در نگاه من نمره او 20ه، در نگاه شما نمره او زیر 10ه. لذا در حقیقت اگه این تو بشه ارزیابی ها بی ملاک باشد، نمره دهی ها بی ملاک باشه، این تبدیل به هرج و مرج در تعیین جایگاه های اجتماعی و ارزیابی ها خواهد شد. این بحث هم بحث مهمی است در امور اجتماعی و اداره جامعه، خیلی هم تأثیرگذاره، هم در افراد، هم در کلی جامعه و هم در القا و تقویت انگیزه جامعه. اگر ببینند مردم در این جامعه ارزیابی ها با یک ملاک درستی انجام نمی شود، طبعا دیگه اون انسانی که تلاش می کند میبینه ملاکی وجود نداره. اون آقایی که مثلا نزدیکتر است، قرب مکانی او سبب می شود که مکانت او رو هم بالا می برد. من که قرب مکانی ندارم، بعد مکانی دارم با این آقا، ارتباطی ندارم. حالا مکانی و مکانتی هم میشه سیاسی باشه، هم میشه اقتصادی باشد، هم میشود اجتماعی باشه، هم حزبی باشه، همه اینا میشه. اونو که نداره، کار و عملش هم اگر خوب هست اما ارزیابی درست انجام نمیشود، در حقیقت انگیزه تلاش، انگیزه عمل، انگیزه فعال بودن در انسان ایجاد نخواهد شد. دوائی و انگیزه از بین خواهد رفت. لذا خوبه که این ملاک‌ها باید مشخص باشد. اگر ملاک نامعلوم باشد، اونایی هم که میخوان یه ارزیابی درستی بکنن بازم بلد نیستن. چرا؟ چون ملاک دستشون نیست، ملاک صحیحی ندارن. لذا هرج و مرج فرهنگی ایجاد میشه، هرج و مرج در ارزیابی و ارزش‌گذاری ایجاد میشود. اسلام و قرآن هم، قرآن کریم به همین نکته توجه ویژه‌ای کرده که ارزش‌گذاری ها باید بر مبنای یک ملاکی باشد، بر مبنای یک اصلی باشه. در تثبیت جایگاه و ارزش‌گذاری و ارزیابی دو تا ملاک مطرح شده. یک ملاکی است، ملاک برخورداری از نسب، جایگاه خانوادگی و عنوان یا عناوین اجتماعی. ببینی آقا که میخوایم ارزیابیش کنیم اهل کدوم خانواده است، از کدوم بیته، به قول به تعبیر عالم عربی، از کدوم خانواده است به تعبیر عالم فارسی. اگر میخوایم یک کارخونه رو ارزیابی کنیم، اول میگیم ببینیم مالکی است، این وابسته به کدام جا هست، این منافعش به کجا سرازیر می شود، بعد ارزیابیش کنیم. اول میریم اون جایگاهی که بین به اونجا متصل هست، اون رو مورد ملاک قرار میدیم. دوم ملاک عمل صالح، تلاش مفید، عمل کرد خوب، به غض نظر از این که این فرد متصل به کجاست، منصوب به کجاست، به غض نظر از این که این جایگاه اقتصادی فرهنگی، این مرکز وابسته به چه کسی است، وابسته به کدام حزبی است، کدام جناحی است، به عمل کردش نگاه میکنه. میگیم آقا بگید شما چه کردید، تلاش شما در چه حوزه‌ای بوده. این دوتا ملاک، دو ملاک ارزیابی است. ممکنه ملاک های دیگه هم باشه، اما دو ملاک اساسی و اصلی که در بحث ما هم مورد توجه میتواند باشد این هستش. در جوامع جاهلی قبل از اسلام ملاک اول بوده، ملاک اول، معیار ارزیابی بوده است. این مربوط به کدوم بیته، کدوم جایگاه است، کدوم خانواده است، قبیلش قبیله بزرگی یا قبیله کوچکی است، جزء قریش هست یا جزء قریش نیست، در قریش هم جزء قبیله های تأثیرگذار هست یا نیست، چون قریش به حسب نقل یا 20 طایفه بودن یا 40 طایفه، همشون جمع می شدن قریش، یکی از اونا بنی هاشم بوده. همه اینها همه جا تأثیرگذار نبودن، 5 تا از اینا تأثیرگذار بودن. اونجایی هم که پیغمبر آمد خواهش شد که حجرالاسود رو نصب بکنن، همه نبودن، 40 نفر نبودن، 5 نفر آمدن به نمایندگی از بقیه. اینا که اومدن اونجا هر کد حرف اینا میزدن، بقیه هم میگفتن بله درسته، چون تأثیرگذار بودن. ملاک این بود کی قبیلش بزرگتره، کی تعداد جنگجویانش بیشتره. گاهی تا به جایی میرسید که میشد حتی زورتم المقابر، و میگفت آقا قبرستان ما قبرهایش بیشتر از قبرهای اوناست. یعنی این ملاک ها ملاک ارزیابی بوده است. حالا گاهی هم مثلا ملاک ارزیابی همون خطابا و شعرهای جاهلی و اینها هم از کنم محضر شما در برخی از جاها بوده. این ملاک ملاک جاهلی است. بین القوسین قبل از این که ملاک دوم بیان کنیم، ببینید امروز هم متاسفانه در دنیا، در جامعه جهانی، حتی در برخی از بخش‌های داخل جامعه خودمون هم ببینیم همین ملاک‌ها وجود داره. اگرچه ملاک ملاک جاهلی است، اما اینجا در قالب جاهلیت مدرن پیاده می‌شود. امروز هم در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مثلا در عرصه سیاسی اگر می‌خوان امتیازی میدن، میگن ببینین کشور اروپایی یا آسیاییه، حتما اروپایی بودن مزیتی است که اون ملا پایه قضاوت اروپایی بودن است. داخل کشور اون هست، حتی شما میخواد یک جایگاه اعزابی کنن، اگه این کارخونش مثلا توی چابهار و اون طرف مثلا سیستان بلوچستان اونجا باشه، میگن این دنبالش نرید، عقد قرارداد باش نکنید. اون بنده خدا به همین خاطر شما کارخونجات عمدتاً یه دفتری تو تهران دارن، تو مرکز پایتخت دارن. بله یه بخشش برای اینه که اونجا روابط و علاقات اینو آسان‌تره، اما یه بخش هم اینه که آقا میگن ما پایگاهمون تهرانه، تو آدرس بخواد نمیگن سیستان بلوچستان، میگن اینجاست. لذا بعضی از تولیداتشون هم ببینید، تولیدات برخی از کارخونجات پشتش آدرس کارخونه رو نمی نویسن، آدرس دفتر می نویسن. حالا بعضی ها نهایتا می نویسن، ولی کلن اینطوره. یعنی این نگاه همچنان وجود دارد، اروپایی بودن، تهرانی بودن، اینها گاهی هنوز ملاکه در امتیازدهی و ارزیابی های سیاسی. حتی شما می خواهید گاهی لوازم خانگی بخرید، میخواید مثلا یک وسیله ای انسان میخواد تهیه کنه، میخواد ماشین بخرن، میگن آقا فلان مارک رو حتما بخرید. بعضیا این اعتقاد رو دارن، میگن آقا 2 برابر پول میدیم میریم احمد آباد مشهد کت و شلوار میخریم، مثلا کت و شلوار تو فروشگاه فلان، فروشگاه احمد آباد مشهد اونجا، یا میخواد مبل خره میره جاده شاندیز مبل میخره اونجا، یا حتی میخوان ارزیابی کنن، میگن از کنم محضر شما که این آقا، من لالا یک خاطراتی دارم، یه آقایی از کنم برای من نقل میکرد که میگفت یک کسی آمدن خواستگاری دخترش بررسی کردن، خانوادم تحصیل کرده بودن، دخترم دانشجو بود، دانشجو داری که دانشگاه های خوب بود، سطحشون خوب بود، اما وقتی آمدن اینجا اون پسر هم در سطح خوبی بود، پسر هم دانشجو بود، هم سطحش خوب بود، خانواده‌شون هم خانواده خوب، همه جاز بود، اما آمدن خواستگاری جواب رد بهشون دادن. گفتن چرا؟ گفتن اینا لهجه محلی دارن، فارسی سلیس نمیتونن حرف بزنن. یعنی گاهی اوقات ملاک ارزیابی تا به این اندازه است، تا به این اندازه اینها همون ملاکای دوران جاهلیه، حالا به یک سبک مدرن، دیگرش از کنم محضر شما، این چون در فلان منطقه بعضی حاضر نیستن ابدا در این منطقه دیگه زندگی کنن، خریدشون حاضر نیستن جای دیگه خرید کنن، حتما باید اونجا، ولو میدونن گرانتر هست، ولو میدانن اینها، همه اینها بر میگرده به همون نکته. برای ملاک، ملاک ارزیابی بسته بودن به یک جایگاه است. اون اگر مارک اگه 1000 تا کارش هم خراب بکنه، اون مارک معروف مورد توجه است. حالا نمیخوام بگم همه مارک ها حتما کاراشون خراب میشینن، خیلی از مارک ها میبینی خوبم در میاد، اما همون کیفیت اگه با بدون اون مارک باشه قیمت نداره، ارزش از کنم محضر شما نخواهد داشت. اسلام این گونه ارزیابی رو مورد خدشه قرار داده است، بلکه بیشترین اعتماد به ملاک عمل کرده. دقت بفرمایید به عرضم، یه وقت برداشت نادرست نشود، یعنی من مطلبمو ناقص نرسونم به جان شما حضرات، بیشترین اعتماد اسلام به عمل کرده است، نه اینکه به نسب اعتمادی نداشته باشه، نه اینکه به پایگاه اصلی خانوادگی و اصالت توجهی نداشته باشه، نه اینطور نیست. اتفاقا پیامبر اسلام وقتی که قرآن فرمود که اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، صاحب مجموع البیان در تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی یا تبرسی در تفسیر مجموع البیان سه تا قول نقل میکنه. من انفسهم یعنی چه؟ گفتن یک، من انفسهم یعنی از قبیله خودشونه. پس از قبیله خود بودن یکی ملاک هست. دو، من انفسهم همزبان خودشونه. دو، این تو. سه، از جنس خودشون انسان است، ملک نیست. پس اینا ملاک هست، اما همه ملاک این نیست، تمام الملاک این نیست، بلکه ملاک عمده عمل کرده. ملاک عمده اون چه از انسان صادر می شود، حتی در مسائل خانوادگی، مسائل گوناگون. لذا اسلام و قرآن اینچنین فرمود، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمود این که شما را آفریدیم، خلقناکم، شما را آفریدیم به گونه های مختلف، شعوبا و قبائل لتعارفوا، اون سبب شناخته. ملاک حتما اون نیست، بلکه ملاک چیست؟ ملاک این است که ببینیم این چه از این صادر می شود، چه رفتاری از او ایجاد می شود. لذا حضرات معصومین علیهم السلام هم همین نکته رو مورد تأکید قرار دادن، ولو که اینها امامن، ولو از نسل پیغمبر استش، اون نسب تنها نسبی است که منقطع نمیشه، بریده نمیشه، حتی در روز قیامت همه نسب ها از بین میره، اما نسب پیغمبر از بین نمیرود. لکن معزاله که میبینی امام سجاد، طاووس یمانی میبینه امام سجاد کنار خانه خدا، پرده خانه خدا رو گرفته، در نیمه شب دارد ناله می کند، عشق می ریزد، خدا رو صدا می زند، با خدا میگه من معصیت من به خاطر جرأت بر تو نبوده، در حالی که امام است. میگه تعجب کردم، دیدم انقدر گفت و گفت تا بیهوش شد، بر زمین افتاد، دویدم رفتم سر آقا رو بر رکبه خودم گذاشتم، بر زانوی خودم گذاشتم، دیدم امام سجاده. بعد من گریم گرفت از این ناله و گریه امام سجاد، اشکم ریخت روی صورت امام سجاد. امام چشم باز کرد، گفت من الذی اشغلنی عن ذکر ربی، کی سبب شد من از یاد خدا من رو جدا کنه؟ و گفتم من طاووس هستم، طاووس یمانی یا اینها. گفتم آقا شما جدتون رسول الله است، شما فرزند امام حسینید، ما باید این طور ناله بزنیم؟ بعد امام فرمود که دعنی، تعبیر از کنم محضر شما حدیث این است که فرمود حیهات، حیهات یا طاووس، دعنی حدیث ابی و امی و جدی، نفهمود اونها ملاک نیست، اونها رو کنار بگذار، دع رها کن، دع درباره پدرم، مادرم و جدم، خلق الله الجنت لمن اطاعه، ملاک عمله، خدا بهشت رو خلق کرده برای کسی که اطاعت کند و احسنه، کار نیک بکنه. ولو کان عبد حبشی، یا ولو که عبد حبشی باشه، غلام از کنم که سیاه جون، غلام سیاه چهره امام حسین علیه السلام، امام حسین در حقش دعا کرد وقتی امام فرمود تو برو، تو دنبال منفعت آمدی. بعد امام حسین دعا کرد، بیض وجهه، قیم در حقش دعا کرد و اجابت شد، عطری در کربلا پیچید. و خلق النار لمن اصاه ولو کان ولدن قرشی، یا و تو اما سمعت قوله تعالی فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بين يوم اذن ولا يتساءلون، که البته این نسبت پیغمبر استثناست در اینجا. پس عرض کردیم مطلقا ملاک اول رو نفی نمی کنیم، اسلام نفی نمی کند، اما اکتفای به این ملاک کار غلطی است، بلکه اسلام تأکیدش بر ملاک دومه. کلام امام همینو میخواد برام بفرماد، جمله مولا میخواد بفرماد، میگه آقا من ابتع، تعبیر نص کلام مولا این بود، من ابتع بهی عملهو، هر کسی که عملش اندازه این نباشه با او سرعت بده، عملش سبب بشه که او رو به عقب براند، کند کنه، عملش او را به حرکت در نیاورد، لم یسرع بهی نسبه، نسب و اون پایگاه اون سرعت بهش نمیده، اون پایگاه مقتضیست، اقتضا میکند که انسان بتونه پیشرفت کنه، اما این اقتضا تا زمانی که مرحله فعلیت در نیاد، تا زمانی که نتوانی شما با عمل صالح، با تلاش، با عمل کرد خودت کار رو به پیش بری، اینجا از کنم محضر شما نتیجه ای نخواهد داد. لذا این به نظر حقیر میاد که این جمله خیلی جمله عمیقی است از نگاه اجتماعی و قابل تطبیق بر مسائل گوناگون هست. البته شبهاتی ممکنه اینجا ایجاد بشه، باید پاسخ داده بشود. لذا چند تا محور بحث وجود داره که باید بحث کنیم دربارش. یک این که آیا اسلام با برخورداری نسب پاکیزه و جایگاه و عنوان اجتماعی مطلقا مخالف است، اشاره کردیم، باید باز تأمل بیشتری بکنیم. آیا اسلام تنها به عمل صالح و تلاشگری مفید توجه میکنه، باید مورد توجه واقع بشد که هست یا نیست. بعد آقا ملاک بودن عمل صالح تا کجاست؟ تا کجا عمل ملاک قضاوت میتواند باشد؟ همه جا؟ ولو بلغ ما بلغ؟ یا نه؟ آیا نسب پاکیزه هیچ جا ملاک ارزیابی نیست؟ اگر نیست چطور میتونیم جمع کنیم بین فضیلت و شرافت نسب سادات با از کنم عمل کرد و اینکه عمل کرد ملاک باشد؟ و بعد همینطور اگه اینطوره، چرا در بحث ازدواج گفتن برید از خانواده پاکیزه دختر بگیرید، دختر بدید، نگاه کنید ببین جایگاهشون کجا، ولو دختر خوبی هم هست، پسر خوبی هم، اگه در خانواده بد پرورش پیدا کرده، این حداقل اینه که اعتماد به او جای شک و تردید داره. اینها نیازمند تحلیل است که چون وقتمون امشب گذشته، انشاءالله در جلسه هفته بعد این مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.